انتخابات ها هستش که این انتخابات ها و حضور مردم یعنی در انتخابات ها اقتدار اون کشور رو میاره، اقتدار سیاسی به نوبه خودش، ولی بعدش اقتدار اقتصادیه. وقتی اقتدار استقلال سیاسی داشته باشه، نمایندگان مردم در جهت منافع مردم و منافع ملی حرکت میکنن، مجبورن حرکت کنن چون نمایندگی میکنن از مردم.
درسته.
یا تو بقیه نهادهایی که به اصطلاح انتخاب میشن، حضور مردم در واقع تضمین کننده منافع ملی هستش، تضمین کننده منافع عامه مردم هستش، نه یه گروه اندک و خاصی. بنابراین نمیشه اصلا کم توجه و بی تفاوت نسبت به این انتخاب. هر ایرانی که علاقمند هستش به سرنوشت کشورش، علاقمند هستش، و ایرانی هم جزه که افراد اصلا خیلی کشورشون دوست دارن، وطن دوستن.
همینطور
پیامبرم گفت خب الوطن من الایمان. ایرانی ها خیلی این دلبستگی رو وجود ایرانیات و غریزی هستن تو وجودشون. خب تو این شرایط که وجود داره، چون دیدن ایران تو قدرت علمیش بالا رفته، از های تکنولوژیکی تا پریروزش میگفتن، یا زمان نوهده میگفتن فوتوشاپ، خطا نبودن. یعنی این دشمن ما انقدر به اصطلاح ناآگاه هم که فکر میکنن. بعدش الان هم میگفتن که نه، این ایرانیان نمیتونن چیز بکنن. پهباد الان برعکس شده، همه دنبال تکنولوژی های ایرانی هستن و حتی تکنولوژی درست میکنن. اوکراین یه پهباد درست کرده، اسمش گذاشته شاهد فلان، یه اسم. یعنی تا قبلش تصور میشد نه، این یک مسئله تبلیغاتیه، ولی به قدرت بازدارندگی ایران چون رسیده، هم تو عرصه نظامی هم تو عرصه سیاسی با این انتخابات ها، تو عرصه اقتصادی هم زمانی که رشد بکنه و همه دست به دست هم بدن و فارغ از برخی سوابق که با هم دارن بعضن گروه های سیاسی، اون موقع بازدارندگی ایجاد میشه، نقطه جهش در واقع رشد ایران خواهد بود. این نقطه ایست که هم رقبا، نه فقط دشمن ها، رقبا هم از یک بهانه دارن.
بله.
رقبا بر نمیتابن که بازارهاشون رو از دست بدن و این ظرفیت ها در اختیار خودشون میخوان نگهداری بکنن، یعنی وضع موجود رو میخوان حفظ کنن. این با به نظر من یه آینده
متفاوتی رو دارن نشون میده به نفع ایران،
هست به شرطی که این
متشکر.
آگاهی و بصیرت و حضور فعال رو ما همواره داشته باشیم، به ویژه در این دوره.
خیلی متشکرم آقای دکتر ایروانی. حتما تا فاصله انتخابات مزاحمتون خواهیم شد و از دیدگاهی از تالی بیشتر استفاده خواهیم کرد و مسائل مهمی است که حتما با تحلیل شما اون رو جلو خواهیم برد. شب خوبی براتون آرزو میکنم و بسیار ممنونم که در این گفتگوشون به پرسش‌های من جواب دادید. شب بخیر. خواهش میکنم. خانم آقایان، ساعت 21:33 است و همونطور که خدمت شما اشاره کردم، ما باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. مهمان دیگری رو لحظه‌ای بعد خواهید شنید. خب همونطور که در خبرها شنیدید و در این حال در برنامه صبح امروز رادیو اقتصاد هم به آگاهیتون رسوندیم طی مصاحبه‌ای که با یکی از مسئولان عالی شورای تبلیغات اسلامی داشتیم و مراسمی که تدارک دیده شده بود برای امروز در بزرگداشت یوم الله نوح دی در تهران، میدان امام حسین. و خب به سخنران این مراسم شهردار محترم تهران آقای دکتر زکانی بودن و در این حال بازتاب اون رو هم در خروجی رسانه‌های گروهی داریم می‌بینیم و منعکس شد و شنیدید اگر که از حضار هم بودید که دیگه فواهل مراد. در این حال آقای دکتر خودشون از جمله نمایندگان با تجربه نمایندگی در مجلس شورای اسلامی هستن و از چهره‌های مطرح در مجموعه نظام اجرایی. سلام عرض میکنم و شبتون بخیر باشه دکتر زاکانی.
خدمت جنابالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام خدمتتون.
خیلی متشکرم. مراسم امروز در یک تقارن زمانی با رویدادهای مهمی شکل گرفت، هم در آستانه سالگرد مرد بزرگ و میداندار عرصه شجاعت و شهامت معاصر هستیم، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، و در این حال در آستانه ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. در این حال به زودی، یعنی فکر میکنم به صورت برقباد، داریم نزدیک میشیم به انتخابات پیش رو که رویداد مهم ملی کشور هست در امسال و انتخابات خبرگان، و خب تقارن این مسائل با روز 9 دی. مایلم هم با تکیه بر آنچه که در میدان امام حسین سخنرانی کردید و اهمیت این موضوع و شکل دادن به یک مشارکت بالا و انتخابات البته رقابتی، نظر شما رو هم امشب بشنویم.
موضوع مردم سالاری دینی و حضور مردم در عرصه های مختلف تعیین سرنوشت یک اصل اساسی است که از متن دین امام عظیم الشأن ما او رو در واقع استخراج کرد، مبتنی بر نگاه اجتهادی و دقیقی که داشت، و این پایه و اساس در همه عرصه های انقلاب اسلامی نقش آفرینی میکنه. جایی که به هر حال حجمه ای صورت میگیره این مردم هستن که پا به میدان میگذارن و تو این 45 سال دشمن رو ناکام گذاشتن، و جایی هم که محل انتخاب و ایجاد زمینه تحول در کشور هست، مردم با همه وجود پای صندوق های رای میان و با آراء خودشون منشأ تغییر و تحول میشن. به هر حال این انتخابات و قبل از او عرصه های مختلف حضور و تلاش مردم همه نشانگر و حکایت از این هست که مردم عزیز ما با دقت و با یک در واقع بصیرت مثال زدنی که امروز هم روز 9 دی هست و روز بصیرت و میثاق ملت و امت با امامت جامعه هستش، با یک بصیرت مثال زدنی همیشه در میدان هستن. انتخابات فرار رو هم ناظر به حوزه مجلسه. حقیقتا مجلس از نگاه قانون اساسی و از نگاه امامین انقلاب اسلامی در رأس اموره و نقش و جایگاه ویژه و اساسی داره. اگر مجلس درست بشه و اصلاح بشه، کشور رستگاری و فلاح خواهد رفت. از این جهت حضور مردم عزیز پای صندوق‌های رای برای انتخابات مجلس شورای اسلامی از یه جهت، و از طرفی هم اهمیت والایی که خبرگان رهبری داره و حضور مردم در پای صندوق‌های رای میتونه یک تضمین و یک ماندگاری و سلامت رو برای اساس انقلاب پیشرفت و کارکرد اساسی در گره‌گشایی از مشکلات زندگی رو در مجلس شورای اسلامی دنبال
میکنه. آقای دکتر زاکانی، خب شما از جمله نمایندگانی بودید که در انتخابات مجلس رأی بالایی رو آوردید، و خب شاید این پرسش الان پرسش طبیعی باشه که از یک کسی که این رو تجربه کرده بخوایم بپرسیم، شخصیت سیاسی و در این حال از مدیران عالی در پایتخت ایران اسلامی، که برای رسیدن به چهار راهبردی که رهبری معظم در باره اون صحبت کردن، یعنی مشارکت بالا، یک رقابت ارزنده، سلامت فرآیندهای انتخابات و امنیت و این محیط، ارزیابیتون چی هست از روزها و هفته های پیش رو و رسیدن به روز انتخابات؟
ما در انتخابات آینده هرچی مشارکت بالا بره، زمین ساز یک مجلس قوی خواهد بود.
ولی مسلماً اسبابی درون، اسباب رو شما چی میدونید؟
بله، همین رو میخوام. بله. هرچی مشارکت بالا بره زمین ساز یک مجلس قوی خواهد بود. اولا، ثانیاً اسباب و مقدمات او یک بخشش برمیگرده به امید که اون کسانی که با صندوق های رای میان تغییر و تحول رو در رأی خودشون و و در ایجاد یک مجلس مقتدر و قوی و کارآمد و تخصصی و پاک بتونن ببینن و دنبال بکنن. برای همچین موضوعی من به نظرم میاد که جهاد تبیین و بازگویی آنچه که به عنوان حقایق جامعه ما هست به مردم عزیز میتونه خیلی امیدوار کننده باشه و مردم رو پای صندوق‌های رأی بیاره. علاوه بر این که نقش مجلس و جایگاه مجلس و اثرگذاری او هم بازگو شدنش میتونه امکان یک ترغیب جدی رو برای عموم مردم فراهم بکنه. لذا هم بیان حقیقت امروز کشور و هم در واقع جایگاه رفیع مجلس و از طرفی هم بازگو کردن آنچه که بدخواهان انقلاب اسلامی به دنبال اون هستند سبب خواهد شد که مردم عزیز در یک مشارکت بالا تعیین سرنوشت خودشون رو در حوزه تحولی در مختصات مجلس شورای اسلامی و قانون گذاری و سیاست گذاری بتونن به یک نحوی در واقع دنبال بکنم. جنبه دوم که جنبه خدمت شما عرض کنم که سلامت انتخاباته، به هر حال خود همین این توجه و تأکید بر سلامت خودش دلگرمی و تأکید کننده بر حضور و مشارکت خواهد بود. علاوه بر این که واقع امرش موضوع سلامت یک مدال افتخاری است برای نظام اسلامی در کل، برای حفظ آراء مردم و امانت دانستن این آراء. اما نکته‌ای که هست، هر چقدر به این تأکید بشه و هر چقدر این بازگو بشه و هر چقدر به این در واقع توصیه بشود و به او عمل بشود، باز ضریب امکان و اقتضاء در واقع اطمینان رو برای مردم بیشتر فراهم میکنه. و از یه طرف هم انتخاب در واقع احراز صلاحیت برخی از نامزد هاست که ضرورت داره دستگاه‌های نظارتی یک دقت مضاعفی داشته باشن که ما به ازای این دقت مضاعف خدای نکرده نشه کسی یه وقتی دقتی بشه و در واقع از روزنه های دستگاه‌های نظارتی ورود برای عرصه رقابت کنه که صلاحیت نداشته باشه. حوزه های مالی، حوزه های دخالتی، حوزه های مختلفی که به هر حال از نصاب درست یک نفر رو میندازه برای اینکه بخواد نمایندگی مردم رو در مجلس شورای اسلامی داشته باشه. چون کسی که نماینده مجلس میشه یک قابلیت و قدرت فوق العاده بالایی رو به دست میاره و اگر نتونه از اون صیانت کنه و خدای نکرده در مسیر نادرست اون رو به کار بگیره، حتما آثار سویی در کشور به جا خواهد گذاشت. موضوع رقابت هم یک موضوع جدی است، هم نسبت به افراد هم نسبت به گروه‌ها و جریانات. باید هر کسی قابلیت‌های خودش رو عرضه کنه برای تصدی در واقع جایگاه نمایندگی، هم تلاش و کوشش و رقابت داشته باشه. محیط‌های در واقع رسانه‌ای و فضاهای عمومی علل خصوص رسانه ملی هم میتونن یک ظرفیت ویژه‌ای رو ایجاد کنن که افراد برنامه‌های خودشون رو، نظرات خودشون رو و در واقع پیام‌های اساسی و اصالت دار خودشون رو به جامعه منتقل کنن که در حین این رقابت باز ترغیبی برای انتخاب برتر و از طرفی هم ایمان و اعتماد در واقع بیشتر برای حضور پای صندوق‌های رأی رو رقم بزنن. اون جنبه‌های امنیتی هم که در واقع هست چیزی است که به هر حال ما در یک مجموعه از در واقع توطئه‌ها و دشمنی‌ها داریم گذران امور می‌کنیم و کشور ما در اوج اقتدار و در اوج امنیت ضرورت داره که یک تشدید دقتی هم صورت بگیره که این دشمنان یه وقت نظر خاصی رو نسبت به امنیت داشتن که حتما اونها دنبال میکنن، ناکامی های گذشته برایشون تکرار بشه و انشاءالله ما در یک محیط امن و در یک محیط رقابتی جدی و سالم بتونیم یک مشارکت بسیار خوب برای تشکیل یک مجلس قوی با برنامه رو برای اصلاح کشور داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر زکانی از توضیحاتتون و متشکرم که دقایقی با ما در رادیو اقتصاد همراه شدید. خواهش میکنم، مثل همیشه پاسخ خوبی ما بودید. امیدوارم که در طی هفته های پیش رو باز هم بتونیم از دیدگاه و نظر شما استفاده بکنیم در مسیر انتخابات مهمی که ملت ایران پای صندوق خواهد رفت. خواهش میکنم، شب خوب براتون آرزو میکنم. یالا خواهش میکنم، خدا نگهدار شما، خداحافظ. خب خانم ها آقایان، فرصت خیلی کمی تا پایان برنامه هست، در حالی که ساعت 21:45 دقیقه است با آقای دکتر خزیان صحبت میکنم از مجلس شورای اسلامی، نماینده فعلی مجلس و سخنگوی محترم کمیسیون اصل 90، از جمله کمیسیون های بسیار بسیار مهم در صیانت از حقوق ملت، یا به عبارت ساده تر همه آنچه که ما در قانون اساسی میخوانیم و میشناسیم. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
سلام علیکم آقای خیرخان عزیز، شب شما بخیر باشه.
متشکرم.
ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای دکتر، نخست جا داره درود بفرستم به روح آیت الله فقید مصباح که برای همگان نام و چهره آشنا در تبیین اندیشه های مردم سالارانه و اتفاقا بحثایی سخت و پیچیده و سنگینی که در این باره در می گرفت. مسلماً تبیین اصل مهمی در فهم موقعیت هست. امیدوارم که با بازخوانی دقیق بتونیم که از مردم سالاری دینی در نظام و مجموعه کشور عزیزمون صیانت کنیم. برگردم به موضوع مهم انتخابات و البته اشاره هایی که حالا هم مناسبت امروز داره و هر آنچه که در استراتژی های راهبردی هم رهبری مطرح کردن. موضوع به نظر میاد بیش از پیش خودش رو داره نمایان میکنه از اهمیت توجه به این انتخابات و احساس مسئولیت برای شرکتمون. الزامات یک انتخابات پرشور رو شما چه میبینید به عنوان کسی که هم چهره سیاسی است، هم نماینده مردم هست، هم بخش مهمی از حقوق اساسی مردم هست که به میان میاد؟
خب من خدمت شما عرض بکنم که اولا جا داره گرامی بدارم روز بزرگ و سال روز مهم حماسه نهم دیماه و درود بفرستم به روح بوفتوه حضرت علامه مصباح یزدی و بردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی که این دهه بصیرت.
اگه شما میتونم خواهش کنم قدری بلندتر صحبت بکنید، یه تلفن نزدیکتر بگین که صدای واضح بشنویم. خواهش میکنم. متشکرم.
انشالله که این روح این بزرگواران عمار انقلاب و انشالله مالک انقلاب از همه ما راضی باشند، تونیم این مسیر رو ادامه بدیم. اما در مورد موضوع انتخابات من میخوام آقای فرخازی منظر دیگه بهش یک نگاهی بندازم. اونم اینه که من معتقد به اینم که یکی از الزامات انتخابات پرشور و افزایش مشارکت سیاسی در انتخابات تکثر سیاسی است. ولی این تکثر سیاسی رو من یک تعریف دیگری در کنار تعریف‌های رایج میخوام ازش امشب ارائه بکنم خدمت شما.
درسته.
اون همین هستش که خب ما جدای از دوگانه هایی که از بعد از پیروزی انقلاب تا سال 84 قبل جریان خط امام مقابل خط امام که از در ابتدای انقلاب شکل گرفت، یا جریان های چپ و راست سیاسی و یا اصلاح طلب و یا اصولگرا که در داخل جریان خط امام بعد از کنار رفتن جریان مقابل خط امام، اینها منازعات انتخاباتی قبل این جریان های سیاسی شکل می گرفت، معتقدم ما از سال 84 دچار یک تکثر سیاسی دیگری شدیم که هر چقدر هم جلوتر اومدیم تا همین الان هم ادامه دار بوده و حتی بیشتر شده، یعنی متکثرتر شدیم. ببینید، میخوام یک روند تاریخیشو بگم. اونم این هستش که سال 84 خاطر شریف شما هست که ما همزمان از جناح اصلاح طلب هایی که تا اون موقع مشهور بودن به اصلاح طلب، ما شاهد حضور همزمان آقای معین، آقای کروبی و آقای مهرعلی‌زاده در انتخابات سال 84 هستیم و اینها هیچ کدوم هم به نفع هم کنار نمیرن. و یا در جریانی که تا اون موقع ما تحت عنوان اصولگرا ازش یاد میکنیم، شاهد حضور همزمان تعداد زیادی از نامزدها از جمله آقای احمدی نژاد، آقای قالیباف، آقای رضایی، آقای توکلی، آقای ولایتی و اگر کسی رو قلم انداختم بگید شما.
من نگرانم که اصلا که دارید بگید زمان هم خیلی محدود دارید که بتونید به تحلیل شما برسید.
میخوام همین رو عرض بکنم. ببینید این اگر در انتخابات 84 آقای کروبی از صحنه خارج میشد اینطور نبود رأی او به سبد آقای معین اضافه بشه و یا یکی از نامزدهای اصولگرا کنار میرفت رأیش به سبد یکی دیگر از نامزدهای اصولگرا اضافه بشه، بلکه این سبد رأی که بین اینها ایجاد شده بود بر اساس اون ایده حکمرانی اونها بود. یعنی مثلا یکی از نامزدها ایده حکمرانیش پرداخت 50,000 تومان به ایرانی بود، او اگر کنار میرفت این به سبد اون یکی نامزدی که صحبت از رفراندوم میکرد در جریان اصلاح طلبها این به سبد رأی او اضافه نمیشد، چون اصلا مطالبات متفاوت بود. این ایده حکمرانی باید متکثر بشه به اعتقاد من، یعنی باید نامزدها و جریانهای سیاسی برای انتخابات 1402 برای 12 دوره مجلس که معتقدم همچنان هم جامعه بر همین مبنا داره جلو میره و مطالبش اینه، جدا از اینکه بگه خضریان یا آقای خیرخواه و یا آقای زاکانی از کدوم جریان سیاسی هستن و در کدوم لیست انتخاباتی حضور دارن، در سطح کشور این ایده اداره کشوره که مردم رو به سمت اونها جذب میکنه. من به نظرم مشکل اساسی ما که الان یک مقدار باید جریان‌های سیاسی و نخبگان روش کار بکنن این هستش که این خلأ ایده های حکمرانی مانع افزایش مشارکت سیاسی شده. اینکه ما در اقتصادمون، یعنی فرمایش که رهبر معظم انقلاب هم اخیراً داشتن، اقتصاد رو این گروه های سیاسی میخوان چگونه و با چه ایده ای اداره بکنن مشکلات اقتصادی رو، یا در نگاهشون در حوزه نظارت اجتماعی چیست، یا نگاهشون مثلا در حوزه بنگاهداری و بانک ها چیست. اما این ایده ها آقای خیلی باید و سوابق و عملکرد این آدم ها هم همخوان باشه. اینطور
آیا دکتر در یک جامعه آیا دکتر یه سوالی است که حتما شما میدونید، هم متفکرین سیاسی مطرح میکنن هم جامعه شناسان، در یه جامعه متکثر و حجیمی مثل ایران که حدود داره به 87-8 میلیون نفر جمعیت داره به این ترتیب شدنی است که ما باید ساختاری برای این کار فراهم بکنیم. خیلی معتقدن که ما هرگز توسط همین افراد که به کرسی های مختلف نشستن در طول چند دهه گذشته اجازه شکلگیری نهادهای اجتماعی مثل احزاب رو ندادیم. آره، یعنی حتی مثلا ادعی رو فرستادی مجلس، مثال دارم میزنم چون تو این تاریخ دیدیم رفتن توی مجلس و محیط اجتماعی رو برای فعالیت اینها تنگ کردن چون باور میکردن اینا زائدن.
یکی این که اول از همه این که این حتما ایجاد تشکیلات و احزاب قوی در کشور اینها کمک کننده شکل گیری این ایده هاست. دو، پایبندی به این ایده ها باقی میمونه. براتون مثال میزنم، مثلا برخی ها برای ورود مجلس 11 هم ایده شفافیت آرا رو مطرح کردن.
درست.
ولی بعد به این عمل نشد. چرا؟ بخاطر اینکه شما مرز و معیاری ندارید چند نفر از این نامزدهایی که در انتخابات مجلس 11 هم حضور داشتن این صاحب این ایده بودن و یا متعهد به این ایده. چرا؟ چون تشکیلاتی پیگیری کار نبود. دو، ما تشکیلات های یک بار مصرفمون خیلی زیاد شده، یعنی در هر انتخابات با یک تابلو جدید افراد وارد میشن، همون آدم های قدیمی تابلوهای دیگری رو دست میگیرن که این هم دوباره آسیب میزنه به اعتماد اجتماعی. یعنی من معتقدم برخلاف اون چیزی که نخبگان سیاسی و فعالان سیاسی بعضن این تیر نشانه رو به سمت دستگاه هایی مثل شورای نگهبان و یا از این جنس میگیرن که آقا شما باید با تایید صلاحیت ها تکثر سیاسی رو ایجاد کنید، معتقد به این هستن تکثر سیاسی در درون خود جریان های سیاسی با گیده ها و اون راهکارهای اداره حکومت و حکمرانی باید شکل بگیره و این به نظرم خالی کردن شانه از مسئولیتی است که باید جریان های سیاسی در طول سالهای مختلف این رو شکل میدادن، کمک میکردن کار تشکیلاتی تر جلو بره تا مردم بدانن با کدوم ایده ها میخوان کشور اداره بشه.
درست.
اه
خیلی متشکرم. چیزی که شاید اهمیت پیدا میکنه، فکر میکنم که شاید ما حدود 3 دقیقه کمتر از 3 دقیقه 2 دقیقه فرصت داریم، فکر میکنید که نسل جوان امروز رو چطور باید ما مشتاق کنیم نسبت به توجه موقعیت ملی منطقی و جهانی که بسیار هم رویدادهاش دیگه به مدد شبکه‌های اجتماعی پیش روی همگان هست و نقشی که ما درش داریم، یعنی ما چه منفعل باشیم چه فعال یه جای مهم جهان ایستاده ایم آقای دکتر.
ما بخوایم و نخوایم در منطقه غرب آسیا در حال زندگی هستیم، بخوایم و نخواهیم تهدیدات بین‌المللی
و یه مقدارم بالاتر اساسا ما در سرزمینی زندگی میکنیم که فی نفسه در بطن خودش بسیار مهمه.
بله، و من معتقد به اینم، حرفم با دوستان جوانم این هستش که دو تا نکته رو مد نظر بگیرن، ضمن پذیرش این کمکاری توسط فعالان سیاسی و نخبگان که حتما دیگه الان در یک دو ماه آینده قابل جبران به صورت خیلی کلانی نیست، می توانن در جزء یه سری ایده ها رو مطرح کنن که خود این عملیات به نظرم خیلی مفیده. اما برای جوان ها یک توصیه هم اینه، ورود اونها به عرصه سیاسی و انتخاب افراد بر اساس یک سری شاخص ها میتونه کمک بکنه تا این ایده ها در مجلس 12 بتواند زمینه ساز تقویت یک چنین حرف هایی و ایده هایی از سوی نخبگان سیاسی در مجلس آینده و شکل‌گیری این جریان ها برای انتخابات های بعدی باشه. اگر زمین رقابت و مشارکت سیاسی خالی بشه، شرایط برای حاکم شدن بیشتر پدرخوانده ها و جریان هایی که اتفاقا علاقمند به پایین اومدن مشارکت برای این هستن که اونها برنده انتخابات باشن رو فراهم میکنه. یک، دو، حتما دشمن رو نسبت به کشور میتواند تقویت بکنه و کشور رو در موضع ضعف قرار میده و این زمینه اتفاقات و مشکلات اقتصادی و امنیتی متعددی رو میتونه برای کشور ما فراهم کنه که حتما هر جوان و هر فرد ایران دوستی علاقه من نیستی همچه اتفاقی رو خواهد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر خزیان، امیدوارم که شاهد یک رویداد کاملا پر اهمیت و درخشان باشیم از جانب مردم و با آگاهی هرچه تمامتر بتونیم اون رو عرضه بکنیم. شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم. متشکرم. سخنگوی محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و به اتفاق همه مهمانان در این برنامه و همراهی شما شنوندگان در طی پخش برنامه امشب باتون خدافظی میکنم. پیش از اون سپاسگزارم از همه شنوندگان گرامی که به ما پیام کوتاه فرستادن، از جمله آقای سعید صالحی و پیام های مهمی که از جمله 916-71-24 ارسال کردن، 938-64-80 و امیدوارم که به دقت به این مسئله که اشاره کردید هم بتونیم بپردازیم. حتما دنبال میکنیم. شب بخیر.
چرا اینجوری شد یهو که هنوز پستاش تموم نشده؟ تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لوازم
تو سری داره آوازه ای،
شهر لوازم خونگی،
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازم خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.